کتاب شریف نهج البلاغه، 12:45 دقیقه روایت کتاب رو خواهیم داشت. رأس ساعت 13 با بربال سخن برنامه ها رو ادامه میدیم تا ساعت 13:30 دقیقه که مشق راه رو تقدیم شما بکنیم. حسن ختام و پایان بخش برنامه های نوبت کاری پیام ولایت خواهد بود. در این لحظه سرمشق آماده پخش هست. همراه میشیم با بررسی موضوعی کتاب شریف نهج البلاغه.
اسوه حقیقی امیرالمومنین است.
سرمشق، نگاهی موضوعی به نهج البلاغه.
ای جلوات ذات تو جلوه کبریا علی، ای بنگین معرفت خاتم اوصیا علی، ای که گرفته از رخت شمس و قمر ضیا علی، به بزم عاشقان خود کرم کن و بیا علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند دلهای پاک که نامش بود در دلت تابناک. به نام کسی که تو را آفرید، سرآغاز عشق است و نور و امید. سلام و درود به شما شنوندگان ارجمند رادیو معارف، با برنامه سرمشق در خدمت شما هستیم. یه بار دیگه در محضر حکمت لایزال امیر مؤمنان علی علیه السلام قرار میگیریم و درباره گستره طیبات و نعمات حلال در آینه نهج البلاغه با شما صحبت میکنیم.
دریای بی طوفان دین است، ستون و پایه عرش برین است. علی دریای بی طوفان دین است، ستون و پایه عرش برین است.
برو دست طلب بر دامنش زن،
دست طلب بر دامنش زن،
که مولا
مولا مولا مولا رحمت للعالمین است.
اسلام دین زندگی و بهره‌مندی از طیباته. دایره نعمات حلال اونقدر وسیع و پربرکته که انسان با بصیرت و تقوا میتونه زندگی سرشار از آسایش، آرامش و رضایت الهی داشته باشه بدون اینکه نیازی به ورود در دایره محدود و زیانبار حرام باشه. نعمات حلال بیشمارن، فقط کافیه با شکرگزاری و درایت از اونها بهره‌مند بشیم. در این بخش از برنامه سخنان کارشناس محترم استاد جواد محدثی رو تقدیمتون میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام و تحیت خدمت شما عزیزان شنونده. در برنامه سرمشق موضوع حلال و حرام محور بحث ما از نهج البلاغه شریف است. در دین ما مثل هر دین و قانون دیگری یک سری حلال ها و حرام ها و ممنوع ها و مجاز ها وجود داره. نسبت مجاز ها به ممنوع ها خیلی زیاد تره، همچنان که نسبت حلال ها به حرام ها، و این هرگز با آزادی معقول هم منافات نداره. من میخوام در اینجا به نوعی دفع تهمت از اسلام و دین بکنم. بعضی یک تصور غلطی دارن و فکر میکنن که دین دست و پای انسان رو بسته و همه لذت‌ها و خوشی‌ها رو حرام کرده و اصلا خیال میکنن دین یعنی نرو، نبین، نخور، نکن، نخر، نپوش، نگرد. این یک تهمته. مقایسه کنید بین حلال‌ها و حرام‌ها کدام بیشتره؟ مثلا اگر هزاران رقم خوردنی داریم و همه حلال هست، چند چیز انگوش شما رو هم گفتن که اینا حرامه و نخورید. هزاران نوع مجلس هست که میتونیم بریم و شرکت کنیم، ولی چند تا مجلس رو هم گفتن حرامه شرکت نکنید، مثل مجلس شراب، مجلس غیبت، مجلس رقص، مجلس گناه و امثال اینها. پس دین چنین نیست که دست انسان رو ببنده و محدود کنه و همه خوشیها رو برای انسان حرام کنه. حضرت امیر علیه السلام در سخن زیبا ضمن هشدار به این که از هرچی که مایه افزایش دنیایتان و کاستن از بهره‌های آخرتتان هست بپرهیزید، می‌فرماید در خطبه 114: ان الذي امرتم به اوسع من الذي نهيتم عنه و ما اهل لكم اكثر من ما حرم عليكم. آنچه که خدا بهش امر کرده خیلی وسیع‌تر و بیشتر از چیزی است که ازش نهی شده. آنچه را که برای شما حلال کرده بیشتر از چیزی است که بر شما حرام شده. هزاران نوع آب، چای، دمنوش، شربت، نوشابه اینها هست که همه حلاله، ولی اونچه که نجسه یا شرابه یا آبجوه یا اونچه که قصفیه که گفتن نخورید. پس میبینیم حلال ها بیشتر از حرام هاست. در ادامه میفرماید فذرو ما قل لما کثر و ما ضاق لما اتسع. این کمهای حرام رو به خاطر آن همه حلال فراوان کنار بگذارید. از این تنگناها و مضیقه های حرام محدود به خاطر آن همه جایزهای گسترده دست بکشید. از اون همه نوشیدنی فقط باید شراب بخورید. از اون همه خوردنی فقط باید گوشت خوک بخورید. از اون همه سفرهای جایز و حلال فقط باید مسافرت حرام برید. این نوعی ناسپاسی نسبت به نعمتها و جایزها و حلالهای الهی است. در قسمت دوم هم این بحث رو خدمت شما ادامه میدم.
ای آفتاب، ای گل زیبای سرسبز، از کدام آینه ها می شوی رسد؟
دردم مداوا می شود با گفتن یک یا علی، عقده‌ز دل وا می شود با گفتن یک یا علی. سر تا سر روی زمین بهتر ز فردوس برین، از لطف زهرا می شود با گفتن یک یا علی. گفتا خلیل کبریا این آتش از امر خدا، بردن سلاما می شود با گفتن یک یا علی. زهرا دعایت می کند، غرق عطایت می کند، وقتی لبت وا می شود با گفتن یک یا علی. ای گل اگر زیباستی از رحمت مولاستی، شهدت گوارا می شود با گفتن یک یا علی. صدها گره وا می شود با گفتن یا فاطمه، یک قطره دریا می شود با گفتن یک یا علی.
نهج البلاغه یک نامه ایست که به استاندارهاش می نویسن، انسان مبهوت می شود. میگد ارقوا اقلامکم و قاربوا بین سطورکم و ایاکم و فضول الکلام فان اموال المسلمین لا تتحمل الذراع. میگد استاندار من وقتی نامه به من می نویسی سر قلمت ریز کن، سر قلم درشت نباشه، سطرا بینش فاصله نباشه، قلم فرسایی و تملق بازی نباشه، جان کلامو بنویس. چرا؟ برای اینکه اگر جان کلامو ننویسی، اگر سر قلم درشت باشه، اگر فاصله بین سطر باشد، کاغذ بیشتر مصرف میشه و بیت المال طاقت این جور چیزها را نداره. به این میگن مواظبت کامل از بیت المال.
همچنان همراه شما هستیم با برنامه سرمشق از رادیو معارف. عزیزان، وقتی از حلال و حرام صحبت می کنیم، ذهن بعضی از ما شاید ناخودآگاه به سمت ممنوعیت ها و محرمات بره. اما اگر با دیدی بازتر به آموزه‌های قرآن کریم و سنت پیامبر اکرم و ائمه اطهار علیهم السلام نگاه کنیم، متوجه میشیم که دایره حلال در اسلام به مراتب وسیع‌تر از دایره حرامه. این نشونه ای از رحمت و رأفت الهی نسبت به بندگانشه. خداوند متعال میخواد انسان از زندگی خودش، از نعمتهاش و از مواهب الهی به بهترین شکل و در پاکترین مسیر بهره‌مند بشه و استفاده بکنه. بخش دوم سخنان کارشناس محترم استاد جواد محدثی رو به اتفاق میشنویم و بهره‌مند بشیم.
در برنامه سرمشق هستیم و درباره وسعت و کثرت حلال‌های الهی نسبت به حرام‌ها و ممنوع‌ها جملاتی از نهج البلاغه رو خدمت شما عرض کردیم. در کنار نهی از حرام‌ها، ترغیب و توصیه به استفاده از حلال هم در دین ما کم نیست. اگر گفتند ربا نخورید، گفتن تجارت، مضاربه، مشارکت، غنایم جنگی و امثال اینها رو داشته باشید که حلاله. قرآن هم فرموده است که کلوا من طیبات ما رزقناکم، آیه 81 سوره طه. از اون پاکیزه هایی که ما رزق و روزی شما کردیم بخورید. علا ابن زیاد مریض شده بود. علی علیه السلام به عیادت او رفت. او نزد امام از برادرش گله کرد. برادرش عاصم ابن زیاد بود. گفت این برادر من ترک دنیا کرده، روحانیت اختیار کرده، خودش رو از نعمتهای الهی محروم ساخته. به دستور حضرت او رو احضار کردند. حضرت فرمود تو خیال کردی خداوند طیبات رو برای تو حلال کرده ولی دوست نداره که از اونها استفاده کنی؟ تو نزد خدا کوچکتر از آن هستی. خدا نعمتهای حلال رو برای استفاده اهل ایمان قرار داده به شرط رعایت رضای الهی. بخور، بپوش و بپاش و بدان که حاصل عمر خرد نداشت کسی کو به دیگران بگذاشت. دین ما و روایات معصومین علیهم السلام به تفریحات سالم، به لذتهای حلال هم اجازه داده و هم تشویق کرده. حضرت علی علیه السلام در سخنی می‌فرماید مؤمن اوقات خود رو لازمه که به سه بخش تقسیم کنه: ساعتی برای عبادت، ساعتی برای تأمین معاش و بخشی هم برای لذت‌های حلال و خوب. ساعتون یخلی بین نفسهی و بین لذاتها فی ما یحل و یجمل. این سخن حکمت 390 نهج البلاغه است. در ادامه می‌فرماید مسافرت در سه مورد خوب و سزاواره: یکی سفر برای امرار معاش و تأمین زندگی، دو سفر برای تهیه رهتوشه آخرت، سه سفر به قصد لذت بردن غیر حرام او لذتن فی غیر محرم. غرض اینه که این تهمت که دین همش نهی است و مؤمن همیشه محروم هست و با تومار بزرگی از نکن نکن ها روبروست، این نادرسته. مسافرت، جنگل، کوه، دریا، اردو، پارک، همه اینها مجازه. اما تا میشه از نعمتها به شکل حلالش استفاده کرد، چرا اونها رو به حرام آلوده کنیم؟ یا علی و یا
علی و یا علی. به پایان برنامه امروز سرمشق رسیدیم. انشاءالله که مطالب مطرح شده در این برنامه برای شما مفید بوده باشه. تا برنامه دیگه که باز هم با شما خواهیم بود با یکی دیگه از موضوعات در کتاب گرانقدر نهج البلاغه، همتون رو به خداوند مهربان هستی بخش می سپاریم. در پناه الطاف بیکران الهی از همتون التماس دعای خیر داریم. یا علی مدد و خدا نگهدار.
به جز از علی نباشد به جهان گره گشایی، طلب مدد از او کن چون سر غم و بلایی چو به کار خیش مالی در رحمت علی زن به جزو به زخم دلها ننهد کسی دوایی زبلای او بزندم که رها شویز هر غم سر کوی او مکان کن بنگر که در کجایی بشناختم خدا را چو شناختم علی را به خدا نبرده ای پی اگر از علی جدایی اگر از علی جدایی رادیو معارف دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت
روایت کتاب بر اساس کتاب اقیانوس مشرق نوشته مجید پورولی کلشتری نویسنده، تهیه کننده و کارگردان حسن توکلی زاده راوی امیر زنده‌دلان بازیگران معصومه عزیز محمدی عباس توفیقی امیر زنده‌دلان صدا بردار مجید آینه به نام خدای بزرگ دوستان عزیز سلام روایت کتاب را از رادیو معارف می‌شنوید در این برنامه گزیده ای از کتاب اقیانوس مشرق در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه این کتاب داستان سرگشتگی مردی به اسم عمران و وصالش به ولایت امام رضا علیه السلامه در برنامه های قبل شنیدید که عمران به دنبال آب حیات از جنوب به شمال می رفت که در کویر گم شد اون خسته و تشنه و راه گم کرده روی خاک تفتیده کویر پیش می رفت که مردی به اون رسید و خودش رو فرستاده امام رضا معرفی کرد و مشک آبی به اون داد بعد هم مسیری رو به عمران نشون داد و گفت اگه به دنبال آب حیاته باید 40 قدم پیش بره تا به خونه پینه دوزی روشن ضمیر برسه و از اون نشونی چشمه آب حیات رو بگیره عمران خسته به خونه حاج کریم پینه دوز رسید حاج کریم به پاهای زخمی و تاول زده عمران مرهم مالید و اونا رو بست بعد با عمران حرف زد و فهمید که اون خدا باوره اما به دین و آیینی معتقد نیست و فقط به دنبال پیدا کردن چشمه آب حیات حاج کریم پینه‌دوز از اعتقادش به خدا و ولایت امام رضا گفت تا شاید عمران به راه بیاد اما اون همچنان اصرار داشت که میخواد به شمال بره و چشمه آب حیات رو پیدا کنه حاج کریم به عمران گفت که چشمه آب حیات حقیقی در خراسان و خونه امام رضا میجوشه اما عمران اصرار داشت به دنبال چشمه آب حیات خیالی بره روز بعد حاج کریم عمران رو به کاروان سرای برد و کاروانی رو که راهی شمال بود به اون نشون داد بعد هم خودش و دخترش راحله به سمت خراسان راه افتادند. حاج کریم و دخترش در مسیر خراسان بودند که عمران سوار بر اسب برگشت و با اونا هم سفر شد. تو مسیر حاج کریم سعی می‌کرد با عمران صحبت و اونا به راه درست هدایت کنه. در برنامه قبل تا جایی شنیدید که حاج کریم و عمران و راحله در مسیر خراسان به خیمه پیرمردی رسیدند. پیرمرد با دیدن نشونه‌ای که روی مشک عمران بود از اون نشونه پرسید. بعدم در جواب عمران که از تنهاییش در بیابان پرسید، آماده ی تعریف ماجرای زندگیش شد. و حالا ادامه روایت کتاب اقیانوس مشرق در قسمت 12. شب پرده سیاهش رو روی بیابون کشیده بود. ستاره ها تو آسمون چشمک می زدن. حاج کریم پینه‌دوز و عمران بیرون خیمه پیرمرد کنار آتیش نشسته و منتظر بودن تا اون داستان زندگیش رو براشون تعریف کنه. کمی که گذشت پیرمرد نفس بلندی کشید و گفت
در کرمان تاجری بودم با سرمایه فراوان با خانه بزرگ و کنیزکان و غلامان دست به سینه و گوش به فرمان روزی از روزها سودای سودی بی پایان به سرم افتاد تمام زندگی و داراییم را به درهم و دینار تبدیل کردم و به نیت تجارتی پرسودتر از قبل با قافله‌ای که راهی خراسان بود هم سفر شدم بازار خراسان همان گونه بود که می پنداشتم در آن سفر سود بسیاری نصیبم شد، آنچنان که تجار دیگر از این معامله و تجارت به حسادت افتادند و نام من در خراسان دهان به دهان چرخید که فلان تاجر کرمانی به فلان سود رسیده است.
پیرمرد همینطور که حرف میزد دستاش روی شعله های آتیش تکون میداد تا گرم بشه. حاج کریم پیندوز و عمران و راحله با دقت به حرفای اون گوش میدادند.
از بین تمام آن غلامانی که در کرمان فروخته بودم تا سرمایه‌ام را به سکه تبدیل کنم، فقط حارس را به عنوان همسفر برای خیش نگه داشته بودم. حارس شیعه بود و بسیار مقید به نماز و نیایش، ادب و رفتاری خاص داشت که زبان زد دیگران شده بود.
پیرمرد نفس بلندی کشید و ادامه داد:
در میان راه خراسان چه روزها که من بر سفره طعام نشستم و حارس عقب رفت و به نیت روزه از خوردن و آشامیدن پرهیز کرد، در همان حال تمام کارهایم را انجام میداد و هرگز خم به ابرو نمی آورد. چه شبها که بیدار شدم و او را در نماز نیایش دیدم، چشمانش در سجده خیس می شد و از سحرگاه تا سپیده صبح بیدار بود و قرآن می خواند.
پیرمرد مکسی کرد و بعد ادامه داد:
پیش از رسیدن به خراسان از من خواسته بود که چون به خراسان رسیدیم مجالی کوتاه دهم تا به دیدار علی ابن موسر رضا برود. وقتی کار تجارت من به پایان رسید و خواستیم از خراسان برگردیم، حارس به سراغم آمد و گفت وقت وفای به عهد رسیده است. من به او وعده فردا را دادم. در دلم نیت داشتم او را به دیدار کسی بفرستم که دوستش دارد. خوب. همون شب زنی از تجار نزدیک خلیفه خراسان مهمان من شد. جا. زن تاجر حارس را دید و به قیمتی گزاف او را از من مطالبه کرد. حارس دست به دامنم شد و گفت مرا به هر کس که خواستی در هر سرزمین و به هر شرط و قیمت بفروش، اما به زن تاجر که از بستگان خلیفه خراسان است نفروش.
خب چه کردی؟ حارس را به آن زن فروختی یا نه؟
قیمت گزاف مرا وسوسه کرد و حارس را که 100 سکه قیمت داشت به 500 سکه فروختم و به مقصد کرمان از خراسان بیرون آمدم.
پیرمرد ساکت شد و به آسمون پرستاره نگاه کرد، بعد آهی کشید و ادامه داد:
همین که از خراسان دور شدیم و شب شد، قافله به دام راهزنان افتاد. آنان با خشونت و خشم تمام تاختند و تجار را آزار و اذیت کردند. بعد به سراغ من آمدند و تمام سرمایه‌ام که سکه های بسیاری بود برداشتند، اما با آن راضی نشدند و بیشتر خواستند. گفتم تمام دارایی‌ام همین سکه ها بود که برداشتی. راهزنان باور نکردند و در دهانم برف ریختند تا جای مال را نشان دهم. از شدت سرما زبانم از کار افتاد، آنچنان که توان سخن گفتن نداشتم.
چه ماجرای عجیبی. خب بعدش چی شد؟
همراهانم مرا به روستایی بردند و در خانه محقر سکونت دادند. طبیبان به بالینم آمدند و همه به لال شدنم گواهی دادند و گفتند علاجی بر دردم نمی شناسند. شبی سخت گریستم و در دل با خدای خیش خلوت کردم و گفتم خداوندا، مگر تمام بود و نبود و شد و نشدها در اختیار و خدمت و اراده تو نیست؟ چگونه بر لال بودن من راضی شده ای؟ اگر راهی نشانم دهی و دردم را علاج کنی، تا ابد به درگاهت راز نیاز خواهم کرد و اگر دوباره سرمایهی به دست آوردم در راحت خرج خواهم کرد.
پیرمرد مکسی کرد و بعد ادامه داد:
همان شب دیدم که کسی در عالم رویا به من گفت پسر رسول خدا در خراسان است، چرا راه مداوای خود را از او نمیخواهی؟ در عالم رویا نزد ایشان شرفیاب شدم و آن بزرگوار دستوری بر علاج دردم دادند.
خب دستور علی ابن موسی را به کار بردی؟
وقتی بیدار شدم به خوابی که دیده بودم اهمیتی ندادم و در پی طبیبان دیگر رفتم. هیچ یک از آنان راهی نشانم ندادند. بعد از یک ماه به نیشابور رفتم تا شاید رفیقی پیدا کنم تا اندک سرمایه‌ای به من قرض دهد، بلکه بتوانم به کرمان برگردم. به دروازه نیشابور که رسیدم گفتند علی ابن موسی در رباط سعد منزل کردند. به دلم افتاد به سراغش بروم تا شاید راهی نشانم دهد و طبیبی سرشناس به من معرفی کند. وقتی به رباط سعد رسیدم برای اولین بار چشمم به رخسار مبارک علی ابن موسی رضا افتاد.
پیرمرد در حالی که صداش می‌لرزید با بغض ادامه داد:
صورتی نورانی و مهربان داشتند و لبخندی که داروی هر درد بود.
حاج کریم پیندوز با حسرت نگاه میکرد. پیرمرد ادامه داد:
نگاهش گرم بود و اندوه را از دل آدمی دور می کرد. با ادب و احترام به خدمت آن حضرت رسیدم. مانده بودم چگونه با زبان لال ماجرایم را بگویم و از دردم شکایت کنم و درمان به طلبم.
پیرمرد با دست اشکشو پاک کرد و ادامه داد:
هنوز این فکر از ذهنم نگذشته بود که علی ابن موسر رضا برخواستند و به سراغم آمدند. بعد دست روی شانه هم گذاشتند و از علاج زبانم سخن گفتند و از من خواستند و همان دارویی که در عالم رویا به من تعلیم داده بودند عمل کنند.
پیرمرد اینا گفت و به گریه افتاد. شونه هاش می لرزید و با صدای بلند گریه می کرد. حاج کریم پیندوس هم دستاشو مقابل صورتش گرفت و به گریه افتاد. عمران با تعجب پرسید:
آیا علی ابن موسی رضا از خوابی که دیده بودی آگاه بود؟
آری به خدا که آگاه بود.
پیش از آن خوابت را برای کسی فاش نکرده بود؟
هرگز.
پس چگونه؟
پیرمرد حرف عمران رو قطع کرد و با اشاره به مشکی که کنار اون بود گفت:
آن روز که علی ابن موسی رضا را زیارت کردم این مشک آنجا کنار حضرت بود.
عمران با بخت سرخم کرد و به مشک نگاه کرد و پرسید:
همین مشک؟
صدای گریه راهله توی تاریکی بیابون پیچیده بود. عمران به سمت صدا چرخید و دلش لرزید. صبح شده بود. عمران رو به حاج کریم پیندوس کرد و گفت:
از من چه توقعی دارید که چونان ناجوان مردان شما را بدون مرکب با پای پیاده در این بیابان رها کنم و خود سوار بر اسب راهی دریای شما شوم؟
اما
میدانم چه میخواهی بگویی حاج کریم. چشمه آب حیات امروز نشد فردا. نه آن که فکر کنی از خیالش بیرون آمدم، نه هرگز. شبها با آرزوی رسیدن به آن چشمه و قلعه میخواهم.
قرار بود که باری از دوشت برداریم، نه اینکه خود باری شویم بر شانه هایت سنگینی کنیم.
کسی بر شانه های من سنگینی نمی کند. تو بر پاهای خود سواری و دخترت بر اسب.
راهله روبندی بسته و روی اسب نشسته بود. عمران افسار اسب رو گرفت و کشید. بعد نیم نگاهی به راهله کرد و دوباره به روبرو خیره شد و گفت:
من از خودم در عجبم. تا پیش از این آدمی کم حوصله بودم که گوش آیم تحمل شنیدن هیچ اندرزی را نداشت، اما نمیدانم چه شده است که همین گوش های چموش و فراری از پند و اندرز چند روزی است در برابر زبان نرم و گفته های تو تسلیم شدند.
حاج کریم پیندوز لبخند زد و سر تکون داد. عمران ادامه داد:
از آن شب که در برهوت راه گم کردم و آن اعجاز مرا به خانت کشان تا امروز لحظه های عجیبی بر من گذشته است که باورش برایم سخت است. شاید اگر هر کس غیر از من بود دیوانه می شد.
عمران به حاج کریم نگاه کرد و ادامه داد:
دیشب که شما به خواب رفتید تا سپیده صبح بیدار ماندم و کنار شعله های آتش با خودم فکر می کردم. آخر چگونه شخصی همچون علی ابن موسی رضا در عالم وجود داشت و من او را نشناختم؟ چه انسان هایی که در سراسر این عالم خاکی زندگی می کنند و از وجود او غافلند. چرا او خودش را به همه نمی شناساند؟ چرا حکومتی عالمگیر تشکیل نمی دهد و تمام عالم را آنگونه که بخواهد ادایت نمی کند؟
به من بگو جوان، خدا تواناتر است یا علی ابن موسی رضا؟
معلوم است که خداوند تواناتر است.
پس چرا خود خدا همه را هدایت نمی کند؟ مگر او قادر متعال نیست؟
عمران ساکت بود. حاج کریم ادامه داد:
خداوند متعال برای هدایت به علی ابن موسی رضا نیازی ندارد. خدا بی نیاز مطلق است، اما علی ابن موسی را راه و در هدایت قرار داده است. کسی که بخواهد هدایت شود باید از این در عبور کند.
با شنیدن این حرف عمران تو فکر رفت.
Oh.
دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب اقیانوس مشرق، خدا نگهدار.